ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه بسیار بالا گزارش می شود. یک مقام پیشین وزارت بهداشت بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید دارد. سفیر عراق در ایران به وزارت خارجه احضار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری های بین المللی و رسانه های ترکیه از میزان بسیار بالای مشارکت شهروندان در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور که امروز یک شنبه در حال برگزاری است خبر می دهند. شورای عالی انتخابات ترکیه هم اعلام کرده است که همه شواهد حاکی از مشارکت بسیار بالای دارندگان حق رأی در انتخابات است. پیشتر ارزیابی شده بود که دست کم 80% از حدود 61 میلیون واجد شرایط داخل کشور نظر به حساسیت این دوره از انتخابات رأی دهند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دوره اخیر در ترکیه از سرنوشت سازترین تحولات سیاسی معاصر در این کشور محسوب می شود که ادامه کار رجب طیب اردوغان و حزب مطبوع او عدالت و توسعه در این کشور را تعیین می کند. آخرین نظرسنجی ها حاکی از پیش بودن نسبی کمال قلیچدارقلو رقیب آقای اردوغان حکایت می کند. مدیر کل پیشین همکاری های بین المللی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که دو فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده میگوید مستندات موجود نشان میدهد که پرواز PS752 به صورت عمدی سرنگون شد. محسن اسدی لاری روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران عمدی بودن سرنگونی هواپیما را به استدلال‌های مطرح شده در دادگاه متهمان این پرونده، اظهارات متهمان و مستندات موجود مربوط دانست و گفت قضات هم کاملا اطلاع دارند. آقای اسدی لاری همچنین گفت اطمینان داریم متهم اصلی این پرونده به عنوان فرمانده سامانه شلیک کننده به هواپیما از عمد ماشه را شلیک کرده و به جهات مختلف این را هم در دادگاه مطرح کرده ایم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی فرمانده سامانه دفاعی تور M1 سپاه پاسداران را به عنوان متهم ردیف اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 13 سال حبس محکوم کرده که 10 سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود. 9 نفر از پرسنل نظامی دیگر نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. نام این افراد اعلام نشده است. اما در جلسه ستاد راهبردی ورزش حوزه‌های علمی طرح حمایت از ورزشکاران ارزشی تدوین شد و تا کنون بیش از 100 طلبه ورزشکار قرار است به این حوزه بپیوندند. دبیر ستاد راهبردی ورزش حوزه‌های علمی یکی از عوامل تدوین این طرح را نداشتن برنامه جامع از ورزشکاران ارزشی در اعتراضات اخیر توصیف کرد و ادامه داد پیش از این نمی‌شد در برابر سلبریتی‌ها و ورزشکارانی که به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختند از ارزش‌های نظام و اسلام حمایت کرد. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این طرح بیشتر توضیح بده.
مراکز مذهبی در کشور وابسته به حوزه‌های علمیه با بودجه‌های افسانه‌ای که باید هزینه بشه برای بهبود کیفیت بهداشتی آموزشی فرهنگی در کشور، اونها این مبالغ کلان رو در اختیار دارن و با تمام برنامه‌های مشابهی که در سالیان گذشته اجرا کردن از جمله حضور طلاب در استادیوم‌ها، پاسخ به شکیات در فدراسیون‌ها، روحانی کاروان‌های ورزشی، پیشنماز فدراسیون های ورزشی، با تمام این اوصاف هنوز گمان میکنن که شاید کارهای دیگه ای هم هست که میتونن انجام بدن تا بتونن ورزشکاران و جامعه ورزشی رو در اختیار بگیرن، یعنی با تمام فشارهای قانونی و غیر قانونی، قانونی که عرض میکنم در واقع قوانینی که خودشون وضع کردن و غیر قانونی از این لحاظ که هنوز اون قوانین رو وضع نکردن ولی اعمال میکنن و سرکوبگری جامعه ورزشی همچنان ادامه داره. الان هم معتقدند که در جریان اعتراضات سراسری شاید اونا کمکاری کردن و باعث شدن که عده‌ای از ورزشکارا به آسیاب دشمن بریزن، یعنی انگار نه انگار که عده زیادی از جوانان و نوجوانان رو کشتن، بازداشت کردن، به زندان انداختن، سرکوب کردن، ولی فکر میکنن که هنوز میتونن باز هم کارهای دیگه‌ای انجام بدن که به زعم خودشون این شرایط رو تغییر بدن.
آقای رستم‌پور، حالا این 100 نفر در جامعه ورزشی قراره چه کاری انجام بدن؟ هزینه اونا رو چه کسی متقبل میشه؟
در واقع این هزینه ها از جیب ملت ایران داره پرداخت میشه و اگر مقایسه کنیم وضعیتی که در بازار هستش، گرانی روزافزون، اجاره خانه ها، کالاهای اساسی که قیمتاش داره سر به فلک میکشه، هزینه حمل و نقل، تورم لجام گسیخته، در کنارش میبینیم که همه ساله بودجه های حوزه های علمیه و مراکز وابسته به اونها مدام در حال افزایشه و در چنین شرایطی خب طبیعتاً این پول هم به همین ترتیب داره هدر میره، به این افراد پرداخته میشه. میبینیم در صحبتاشون مثلا به مرتضی آقاتهرانی اشاره میکنن، روحانیان تندرویی که اصلا در واقع جز سرکوب و اون چه که رایج شده در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان خونشویی کار دیگه‌ای بلد نیستن انجام بدن و کاری هم اساسا قرار نیست انجام بدن، صرفاً یک پروژه‌ای رو تعریف کردن، این مبالغ توزیع میشه و بعد پروژه‌های بعدی که در راهه.
با توجه به اعتراضات سراسری مردم بعد از مرگ مهسا امینی، حکومت داره تلاش میکنه که جو گروه‌های مختلف رو امنیتی بکنه. با توجه به اینکه در ورزش بین‌المللی بنا به قانون سیاست نباید دخل و تصرفی در امور ورزشی داشته باشه، آیا ممکنه با این اتفاق ما با واکنش مقامات بین‌المللی ورزشی روبرو بشیم؟
متاسفانه نشانه هایی از اعمال قوانین بین المللی در عرصه ورزش دیده نمیشه، یعنی تنها فدراسیون جهانی که تصمیم گرفت مقررات رو اجرا کنه فدراسیون جهانی جودو بود که دیدیم با استقبال و همراهی سایر نهادهای بین المللی ورزشی مواجه نشد و خود جودو هم الان داره اون محرومیت رو رفته رفته گویا صحبتایی شده که اون محرومیت رو لغو کنن، در حالی که دلیل محرومیت همچنان به قوت خودش باقیه در جودوی ایران، ولی سایر فدراسیون ها و مجامع جهانی استقبال نکردن، کما اینکه دیدیم وقتی که مثلا با آقای توماس باخ رئیس IOC کمیته بین المللی المپیک این موضوع مکرر در میان گذاشته میشه، از سوی نهادهای حقوق بشری و جوامع ورزشی که به صورت NGO فعالیت میکنن و گزارش میدن، مستندات رو میفرستن که این تعداد ورزشکار بازداشت شدن، اعدام شدن، حکم اعدام گرفتن، تنها پاسخ آقای توماس باخ اینه که ما مرتب با محمود خسروی وفا رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامی در تماسیم، از او هر سه ماه یه بار داریم گزارش میگیریم، او داره به ما پاسخ میده، یعنی به نحوی دارن موضوعات مکرر در زمینه زن ستیزی، محدودیت‌های ورزشی، دخالت‌های مذهبی، دخالت‌های سیاسی، سرکوبگری‌های ورزشی همه رو نادیده میگیرن و به موازات این موضوع ما وقتی میبینیم کشورهای نظیر قطر، امارات، عربستان اینها چقدر دارن قدرت پیدا میکنن در ورزش دنیا، میزبانی ها، مجامع جهانی رو در اختیار میگیرن، پست های مدیریتی فدراسیون های جهانی رو در اختیار میگیرن، نشون میده که اساسا صرفا هزینه کردن، تبلیغات، آگهی دادن و در واقع حمایت تجاری فدراسیون‌های جهانی و ارگان‌های ورزشی رو بر عهده گرفتن کافیه تا چشم ببندن این نهادها به روی همه چیز. در خصوص جمهوری اسلامی هم همین مسئله صدق می‌کنه و بارها گفته شده که چقدر روابط نهادهای ورزشی بین‌المللی با سران ورزشی در جمهوری اسلامی خوبه و پشت صحنه خب روابطی و مناسباتی وجود داره که باعث میشه اونا هیچگاه قوانین و مقررات رو اعمال نکنن.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد تدوین طرح حمایت از ورزشکاران ارزشی برای ما گفت.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
با ادامه حملات هوایی علیه اوکراین، رئیس جمهور این کشور مجدداً نقش ایران در حمایت تسلیحاتی از روسیه را محکوم کرد. ولادیمیر زلنسکی طی سفر به ایتالیا و آلمان دو موضوع افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین و اثرگیری احتمالی مذاکرات صلح با روسیه را بررسی می‌کند. دوشنبه نماینده ویژه چین با هدف میانجیگری بین مسکو و کیف مذاکرات با اوکراین و برخی قدرت‌های اروپایی را آغاز می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از 14 ماه از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و در حالی که شهر باخمود همچنان محل خونبارترین نبردهاست، حملات به شهرهای اوکراینی با موشک و پهپاد ادامه یافت. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، در شب گذشته 25 پهپاد از جمله 18 پهپاد انتحاری مدل شاهد رهگیری شد. اما اصابت چند پهپاد و موشک به تأسیسات نظامی و غیر نظامی در شهرهای خمیلنیتسکی و ترنوپل آتش سوزی گسترده و تلفات در پی داشت. ترنوپل زمانی مورد حمله قرار گرفت که گروه اوکراینی تورچی متشکل از اهالی این شهر در مسابقات آواز یوروویژن روی صحنه رفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شنبه از ایتالیا و یک شنبه از آلمان دیدار کرد، مجدداً بر ضرورت ادامه حمایت‌های تسلیحاتی کشورهای غربی از جمله برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تأکید کرد. مقرر شده ایتالیا سیستم‌های توپخانه و دفاع ضد موشکی و آلمان تانک خودروهای زرهی، انواع پهپاد و 4 سمانه پدافند هوایی آیریس به ارزش حدود 3 میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار دهند. رئیس جمهور اوکراین با تقدیر از این محموله‌های تسلیحاتی گفت از چین وعده گرفته که به ارتش روسیه در اوکراین کمک نخواهد کرد. از سوی دیگر به گفته ولودیمیر زلنسکی، ایران که بیش از 1000 فروند پهپاد انتحاری و اخیراً تسلیحات دیگر به روسیه تحویل داده، همچنان یک چالش است.
Продали їм більше тисячі іранських дронів, інша зброя. У нас є точна інформація. Нещодавно вони це зробили.
Володимир Зеленський та сафар به اروپا از جمله در جریان دیدار با پاپ فرانسیس که خواهان از سرگیری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف شد، تاکید کرد اوکراین به میانجیگر نیاز ندارد، اما در صورت عقب نشینی نیروهای روس از مناطق اشغال شده، آماده مذاکره درباره تعهدات امنیتی و شرایط صلح پایدار است. دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین یک شنبه مجدداً گفت روسیه مصمم است به اهداف خود در اوکراین برسد. برغم رد مصالحه از سوی طرفین درگیر، دوشنبه لیخوی به عنوان نماینده ویژه چین عازم کیف می شود و طی این سفر از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه نیز دیدار خواهد کرد. کنستانتین خخالین، کارشناس مسائل بین الملل، دورنمای میانجیگری چین بین روسیه و اوکراین را مبهم می داند.
اوکراین برای چین احترام فراوان قائل است، اما از آنجا که جهت اوکراین رو به غرب است، هیچگاه متحد چین نخواهد شد. روسیه زمانی خود را همتراز چین و قطبی در مقابل آمریکا جلوه می‌داد. دو کشور در مواضعشان اشتراکات فراوانی دارند، اما به دنبال جنگ در اوکراین موقعیت روسیه در روابط با چین بیش از پیش دچار ضعف شده و به جرأت می توان چین را برادر بزرگ روسیه دانست. میانجیگری برای چین انتخاب بین خوب و بد نیست و صرفاً از سود احتمالی نشأت می گیرد. ادامه تضعیف روسیه به نفع چین است، اما فروپاشی رژیم و نابسامانی های احتمالی در مرز چین به نفع پکن نیست. رو در رو قرار گرفتن با آمریکا پس از نابودی روسیه نیز با منافع چین سازگار نیست. اوکراین از دید پکن تنها به آن دلیل حائز اهمیت است که در حاشیه اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی چین واقع شده. چنانچه پکن بتواند پایان جنگ را نزدیک کند، در چشم اروپایی ها بر اهمیت خود خواهد افزود. اما انگیزه های پکن یک واقعیت و شرایط میدانی واقعیتی دیگر است. کیف دست کم تا به نتیجه رساندن ضد حمله آتی تن به مصالحه نخواهد داد. مسکو نیز به ضد حمله ارتش اوکراین چشم دوخته، با این امید که عدم موفقیت اوکراین باعث روگردانی غرب از کیف شود.
یکی از مسیرهای احتمالی ضد حمله آتی ارتش اوکراین، حمله به ملیتوپول و ماریوپول به منظور قطع ارتباط زمینی روسیه با کریمه است. در این صورت نیروگاه اتمی زاپوریژ در کانون درگیری ها قرار خواهد گرفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یک شنبه طی مصاحبه وضعیت این نیروگاه را بسیار خطرناک توصیف و تاکید کرد وقوع فاجعه اتمی باعث مصیبت های فراوان می شود و تأثیر آن در سراسر جهان مشهود خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان این قسمت از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم.